سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. اسرائیل صدها حمله هوایی را بر جنوب و شرق لبنان در 23 سپتامبر انجام داد که در نتیجه آن 492 تن به شمول 35 کودک و 58 زن کشته شدند. وزارت صحت لبنان گفته که بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حالی است که اردوی اسرائیل از باشندگان این مناطق خواسته که فوراً مکانهایی را ترک کنند که در آنجا بر اساس ادعایش حزب الله گروه تحت حمایت ایران اسلحه را انبار کرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسد. هزاران تن از جنوب لبنان فرار کردند. از زمان جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 این بزرگترین خروج مردم محلی است. شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده می خواهند با تصویب یک لایحه جدید تمامی کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان به علت به گفته‌شان احتمال قرار گرفتنش در دست طالبان متوقف شود. جوش بریچن نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده با شبکه فاکس نیوز گفته که با خروج پرهرج و مرج نیروها به دستور اداره رئیس جمهور جو بایدن و کامالا هارس معاونش از افغانستان، این کشور به دست طالبان سقوط کرد و اکنون پول مالیات دهندگان آمریکا به نفع طالبان استفاده می شود. پیش از این آقای بایدن از خروج کامل نیروها از افغانستان دفاع کرده است. تاجیکستان می گوید که از ماه جنوری تا آگست امسال به ارزش 82 میلیون دلار به افغانستان و ازبکستان برق صادر کرده. با اساس گزارش رسانه های تاجیکستان، این صادرات نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریبا 3 میلیون دلار کمتر است. تولید برق در تاجیکستان در این مدت به 15.4 میلیارد کیلووات ساعت رسیده که از جمله حدود 1 میلیارد کیلووات ساعت یا 6.5% صادر شده. از این مقدار برق 80% به افغانستان و 20% به ازبکستان صادر شده. تاجیکستان در سال 2024 قراردادهای صادرات برق با این دو همسایه خود را امضا کرد. افغانستان تا 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. حداقل 388 تن در اثر بیماری کولرا در سه ماه گذشته در سودان جان باختند. مقامات سی می گویند که حدود 13,000 نفر در سودان به کولرا مبتلا شدند. وزارت صحت عامه سودان به روز دوشنبه در بیانیه گفت که کولرا از جمله 18 ولایت این کشور در 10 ولایت شایع شده است. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024، افغانستان به روز چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت. افغانستان به روز یکشنبه به مرحله 16 تیم برتر این رقابت ها را یافت. افغانستان در گروه سی در برابر انگولا پیروز شد، اما در مقابل ارجنتین و اوکراین شکست خورد. نو و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن می پردازیم به گزارش ها. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. آقای گوترش بروز دوشنبه در نشست در ملل متحد در این مورد صحبت کرد. این نشست متمرکز بود به بررسی وضعیت زنان در افغانستان.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination.
زنان و دختران در افغانستان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. قانون جدیدی که ماه گذشته اجرایی شد و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی جنبه رسمی داد. زنان و دختران افغان بیشتر در خانه‌های خود محبوس هستند. آزادی رفت و آمد و به تحصیل و کار دسترسی ندارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد میپردازیم به ادامه جزئیات گزارش در مورد سخنان آنتونیو گوترش. طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را ماه گذشته به اجرا گذاشتند که بر پخش صدای زنان ممنوعیت وضع کرد. آقای گوترش از طالبان خواسته که فوراً تمام محدودیت‌ها را برای زنان و دختران بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. تعدادی از فعالان زن افغان از جمله فوزیه کوفی در نشست دیروز شرکت کردند. خانم کوفی گفت که نه تنها زنان بلکه مردان نیز در حاکمیت طالبان متاثر هستند، اما به گفتش زنان به خاطر از مردان گله دارند که آنها به گفته خانم کوفی در شرایط سخت در کنار زنان نایستادند. این نشست در ملل متحد در مورد زنان افغانستان به منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت‌ها و خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. طالبان مدعی هستند که در چوکات شریعت اسلام بر رعایت حقوق زنان پایبند هستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر بستند. در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، طالبان همچنان به وضع محدودیت بر زنان و دختران ادامه دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، در نتیجه صدها حمله هوایی اسرائیل بر لبنان نزدیک 500 تن کشته شدند. گزارش شده که ده ها زن و کودک مشمول قربانیان هستند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
در ادامه نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل روز دوشنبه، تیاره‌های جنگی قوای هوایی اسرائیل حملات در جنوب و شرق لبنان انجام داد. این مرگبارترین روز بعد از آغاز نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل در ماه سنباله سال گذشته پنداشته می شود. اعلامیه وزارت صحت عامه لبنان گفت که اکثر قربانیان این حملات زنان، اطفال و کارمندان مؤسسات امداد رسانند. آنسو اسرائیل می گوید که در حملات روز دوشنبه 300 هدف را مورد حمله قرار داده و حملات خود بر مراکز نظامی حزب الله را ادامه می دهد. اسرائیل افزود که علت افزایش تلفات این است که در خانه‌هایی که هدف قرار گرفت اسلحه انبار شده بود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که به دنبال این حملات هزاران نفر از جنوب لبنان به بیروت فرار کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود گفت که شاهرای عمومی از شهر ساحلی سیدا به سوی بیروت با وسایط کسانی که از جنوب به سوی بیروت در حرکتند مزدحم شده است. اردوی اسرائیل در آستانه این حملات به لبنانی‌ها هشدار داد که از ساحات مربوط به حزب الله لبنان خود را دور کنند. نظامیان اسرائیلی از پلان حملات وسیع و دقیق علیه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است خبر دادند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که طیاره‌های جنگی اسرائیل در جریان 30 دقیقه بیش از 80 حمله در جنوب لبنان انجام دادند و همزمان شرق لبنان نیز شاهد حملات شدید قوای هوایی اسرائیل بود. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه با آغاز حملات تایید کردند که صدای حملات شدید در جنوب و شرق لبنان شنیده شده است. سخنگوی اردوی اسرائیل در نشست خبری صبح روز دوشنبه در یک پیام بی سابقه خود به مردم در قریه های لبنان توصیه کرد که از ماحول ساختمان های مربوط به حزب الله و مراکز این حزب خود را دور کنند. ادمیرال دانیل هگاری گفت که اردوی اسرائیل حملات وسیع و دقیق بر همه مراکز به گفته وی دهشت افکنان در سراسر لبنان انجام می دهد و این حملات ادامه خواهد داشت. حملات هوایی شدید روز دوشنبه اسرائیل بر جنوب و شرق لبنان بعد از آن انجام شد که حزب الله لبنان یک روز قبل از آن بیش از 100 راکت به مناطق شمال اسرائیل شلیک کرد.
سلطان محمد سرور گزارش می داد صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته که نزدیک به 3.5 میلیون کودک دچار سوی تغذیه برای درمان در افغانستان بستری شدند. این اداره افزوده که غذای مقوی برای درمان این کودکان بسیار مهم است. ستار فروغ گزارش می داد.
یک اداره سازمان ملل متحد از آمار بلند کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور برای درمان بستری شدند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق روز یک شنبه نوشت که غذای مقوی برای درمان سوء تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونیسف تنها نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. برخی از والدین در این کشور می گویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کودکان آنان از سوء تغذیه رنج می برند. یک زن در ولایت قندوز که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که دو کودکش دچار سوء تغذیه اند.
دو فلکان به سوء تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. چون شیر و شیر بود، سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر خشک بدم. بعد از اینکه از وظیفه 1 سال میشه برکنار شدم، دو تا همزمان شیر میدادم، دیگه چیزی به دسترس نبود. یکان بسکیت میدادم، بالاخره در سوء تغذیه گرفتار شدن. حالا که می دهی کندوز مراجعه میکنیم، اولش نوبت نمیرسه، اگر نوبت هم برسه یک دو تا مواد تغذیه میتن خلاص.
از سوی دیگر امید مرد در کابل میگوید که یک کودک 5 سالش به سوی تغذیه مبتلا است.
این خرطرکی 1 سالگی وقتاش بسیار هم چاقق بود، حال که بعد از 3 سال تغییرات زندگی مسائل بیچاره بسیار هم تلاغه انداخته و معلوم میکنه که البته اندازی بازیش از نرمال نیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و ای قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. هموطنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس هم قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کس میخوای علاقه من ده از کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش بی توجهی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی هستند دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میکنی، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشم و مسئله کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. کشوره که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه وسط آگاهی کشور بالا برو، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند، هرچند کمی تماشا هایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تأسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه به فرزندا و به جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ای ندارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کریدیت اینترنت بخری، پول داری 1001 جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تا درمان کنه تیر میشه. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجاویه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده؟
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند. عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار را که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بدتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه این ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. اصلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم استادای یعنی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بس ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی دیگه. ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل متعلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشم، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد، طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث می شود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه این که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند. و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در اکوسیستم کدام ها است.
در سیستم اکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم اکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده اکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیورز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کنند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شود اما کم انرژی ضایع می شود. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شود و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شود اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شود. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شود، انرژی به همان اندازه کمتر شده می رود. اقسام اکوسیستم، اکوسیستم دو نوع دارد: لند اکوسیستم یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شود و هوا نسبتا گرم می باشد. دوم دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمی تانند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه می تانه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی می باشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگ هاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم، در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایل میخواد پستان یا ایکان در متن که به معنای خار وجود میباشه دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی میباشند. فاکت سر و دماغ میباشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمیداشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی میکنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های کشریه حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش اغلاق محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارا می باشد. ساخت پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشههای خود آنها را پارچه میکنند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برای عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند.
سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفوردات می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشد. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشد. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. الکاه داخلی عبارت از آن الکاه است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و الکاه صورت بگیرد. این قسم الکاه به نام الکاه داخلی یاد می شود. الکاه خارجی عبارت از آن الکاه است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان الکاه شود یا در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکاه متقابل. الکاه متقابل عبارت از آن الکاهی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب الکاه شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است. ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 هم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا کذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین، اعضا و غدوات سیستم تناسلی مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است
یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اوام شود و اوام را القاح بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوام. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوام حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عزا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الی 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.